أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل کلام صاحب الشایع این شد: اگر خاص متقدم بشود و عام خطاب عام فیما بعد وارد بشود، اون خطاب الخاص مخصص می شود عام متأخر را، بلا فرق ما بین این که این خاص وقت عمل بود، بله فرض بفرمایید نرسیده باشد، بله قام وارد بشود، یا اینکه وقت عمل رسیده باشد بنابر اینکه تأخیر در بیان عیبی ندارد که توضیحش را خواهیم داد. و اما در جایی که بله تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نشد، باید مخصص قبل حضور وقت العمل بله برسد، باز در ما نحنفی اون خاص متقدم مخصص عام است، حیثون که مفروض این است بعد از تخصیص باز به خاص عمل می شود، بدون جهت در وقتی که خاص اول وارد شده است وقت عملش نرسیده عام وارد شد، او به مخصص می شود بلا کلام. وقت عمل به خاص رسید بعد از مدتی عام وارد شد، باز مخصص است. چرا؟ چون که مخصص بوده باشد این خاص قبلی، بله الالعبد به او عمل می شود. چه قبل حضور وقت العمل بلخاص عام وارد بشود، چه بعد حضور وقت العمل وارد بشود، نسبت به اون خاص قبلی سیان است در مخصص بودن. مثلا گفته بود بر این جلات شمل فساق من العلماء من الشهر العاتی، بعد از این که فرض کنید یک سال آمد اکرم العلماء، باز خاص قبلی می تواند تقصیر نده آن عام بعدی را. بدون جهت در این صورت چون که نسخ، بله نسخ تصرف شردن است، خاص قبلی منسوخ حساب کنیم به عام، تصرف شردن در اون به حکم خاص است، ولیکن تخصیص دادن رفعیت شردن از عموم العام است نسبت به افراد، فرمود بر این چون دوام الحکم از هر است، بدون زد عام را تخصیص می زند. اینجور فرمود. و اما در جایی که اول عام وارد بشه بعد خاص وارد بشود، اینجا تفصیل داد، فرمود اگر خاص بعد حضور وقت العمل بالعام وارد بشود نسخ می شود، و الا فرض بفرمایید مخصص می شود. دست یا قبل حضور وقت العمل بالعام می توانید یکی را تعیین بکنید، اونجا اگر اثری باشد باید رجوع به اصول اولیه کرد. این حاصل حرفی در کفایه فرموده است. مرحوم آزیا در مقام در هر دو شک حرف دارد، در اونجایی که وارد بشود و بعد خطاب العام وارد، ایشان اونجا می فرماید که ما از یکی از دو شی باید رفعیت کنیم، یا باید رفعیت کنیم از عموم العام که اساط العموم است عامی که بعد میاد، یا باید رفعیت بکنیم از اون جهت صدوری که در ناحیه خاصه است، چون که اگر خاصه قبلی نسخ بشود، دیروز گفتیم که ایشان می فرماید در موارد نسخ جهت صدور تغییری پیدا می کند. مثل موارد توریه، کلامی که تقییتن میگوید توریتن میگوید، امر دایره است از اصالت الامور رفیت بشود، یا امر دایره است بر این که از جهت اصالت الامور در خطاب العمی که بعد آمد، یا جهت صدوری که در خاص قبلی است. ایشان میفرماید هیچ کدام به دیگری ترجیح ندارد. از به قرینیه سل قرینیه که مرحوم آخوند میگفت که دلالت خاص ولو دلالتش اطلاقی است نسباب زودین بر مراد از خطاب العام، ایشان این را ممکن می شود، نه اینجور نیست. یا باید از اون اصالت العموم رفیت بشود یا اصالت جهت خاص. ایشان ببینید کجا رسیده، میگه خوب هیچ کدام ترجیح ندارد، هر دو احتمال تساقط می کند، نمیدونیم عام بعدی ناسخ خاص قبلی است یا خاص قبلی مخصص عام بعدی است، نمیدانیم. وقتی که نمیدانیم چه کار بکنیم؟ خدا پدر استصحاب را بگذارد بیاموزد، اون حکم خاص قبلی را استصحاب می کنیم. میگیم یه وقتی بود گفت لا تکشم الفساق من العلماء، دیگر اول اینجور گفته بود و این حکم ثابت بود. نمیدونیم الان هم بعد از ورود خطاب عام باقیست یا نه، استصحاب میگوید باقیست. ایشان میفرماید این استصحاب نتیجه تخصیص را میدهد، در اونجا که ملتزم میشویم عام بعدی مخصص است، نه به جهت این است که ظهور خاص قبلی در استمرار اقواس از هر است. این حرفها هیچ کدام اساسی ندارد. استصحاب در ما نحرفی هست و نتیجه بله فرض بفرمایید تخصیص داده می شود. بعد خدا رحمت کند در آخری کلامش هم می که او یادتون نره اون استصحاب ها، اون ثمره خیلی مهمی است که با اون استصحاب اثبات کردیم که خاص باقی است و عام بعدی که انه مخصص است، نتیجه اونجور گرفته شد. و اما در جایی که اول عام وارد بشود بعد خطاب خاص وارد بشود، اینجا میگوید نسبت به ما که اثر عملی ندارد، خاص بعدی ناسخ بشود به عموم عام ما باید به خاص عمل کنیم، مخصص بشود باز باید به خاص عمل بکنیم، نسبت به ما اثر عملی ندارد. بدون زد این یه فرضیست بر ما، چون که نسبت به ما اثر عملی ندارد به خطاب خاص عمل می کنیم. قبل از اینکه این کلام را بفرماید که نسبت به ما اثر عملی ندارد، خواسته است در ما نحنفی اون خاص بعدی را مخصص قرار بدهد، که مرحوم آخوند گفت که تخصیص از این خاص بعدی مخصص است یا ناسخ عموم است، فرمود مجمل از کلام آخه که نمیدانی قبل حضور وقت العمل شده یا بعد حضور وقت العمل، مرحوم آخوند گفت مجمل است آخه که خاص بعدی ناسخ عموم است یا مخصص. ایشان اونجا فرموده است که نه، اول خواسته است بگوید که نه خاص مخصص است. چرا؟ ایشان اینجور می فرماید بر این که رتبه تعبد به اصالت رتبه تعبد به صدور و رتبه تعبد به جهت صدور، اینها مقدم است بر رتبه تعبد به اصالت ظهور. یه حرفی بعضی علما در باب تعارض دلیلین دارند که دو تا دلیل با همدیگر متعارض هستند. مثلا یه روایتی میگوید که فلان فعل حرام است، روایت دیگری میگوید اون فعل واجب است، متعارضین هستند دیگر، خبرین متعارضین. اونجا بعضی های حرفی دارند، میگویند بر این که اون دلیلی که خبر واحد را حجت می کند، اون دلیل سه تاست. یه دلیل صدور این کلام را از امام بر تمام می کند، یعنی تعبد می کند که این کلامی که از دولب راوی در آمد، این چنده کلامی است که از دولب ما در آمده، این تعبد به صدور است. یه دلیل هم دارد، دلیل تعبد به جهت صدور، این کلامی که از دولب ما در آمده است لبیان حکم واقعی است، لال رعایت تقییت و توریت آقای زالک. بعد یه دلیل تعبدی دارد، اون دلیل تعبد اون ظهورش را حجت می کند. مرحوم شیخ هم در رسائل اینجور فرموده است، فرموده است در باب حجیت خبر واحد، اون دلیلی که ظهور خبر را حجت می کند ما در او بحث نمی کنیم، او بحث حجیت ظواهر است که هر ظواهری را حجت می کند، یکی هم ظهور خبر واحد است. جهت صدور هم اصل و بلایی دارد، هر کلامی که از متکلمی صادر شد اصل اولین است که مراد واقعیش را بیان می کند، نه اینکه این کلام را لتقییت و نفر ذالک بیان می کند. در بحث حجیت خبر واحد ما دلیل پیدا می کنیم که آیا شارع ما را تعبد کرده است که این کلامی که از دولب راوی در آمده است این به منزله کلام ماست. لا عذر فی احد فی التشکیک فی ما یروی الناس باطنا، که اون کلام از دولب ما در آمده از چنده. پی این دلیل برمی جردیم در بحث حجیت خبر واحد، دلیل صدور را. این را شیخ فرموده، دیگران رو این حرف در تاریز الخبرین نتیجه گیری کردند، گفتم این دو خبری که میاد، یکی میگه فلان فعل حرام است، خبر دیگر میگه همان فعل واجب است، دلیل تعبد به صدور تعارض ندارد، هر دوتا را می گیرد، چون که این دو خبر من حیث صدور تنافی ندارد، تنافی ما بین دو خبر من حیث صدور نیست، ممکن است هر دو خبر از دو لب مبارک امام خارج شده باشد، همین فعل حرام است، همین فعل واجب است، هر دو صادر شده باشد، دا یکی تقییتا یکی در بیان حکم واقعی، یا هر دلی بیان حکم واقعی ولیکن ظهورشون مراد نیست، اون خبری که ظاهر در وجوب است مرادش از او طلب است، مطلق طلب است نه طلب وجوبی، اون خبری که میگوید ظاهری در حرام است مراد از او ترخیصی در بله فقه، بله ترخیصی که است، ترخیصی در ترک است که میتوانی ترکی بکنی، نه این که ترکش محتم است باید ترکی بکنی. بدون جهت رب ما هم از این دلیل نتیجه گرفتند که الجمع بین الخبرین مهما امکن اولا مرتب، ما بین دوتا خبر مهما امکن انسان بخواهد توضیح کند دلالتشون را، اون توضیحاتی شیخ قدس الله نفسه شریف شیخ طایفه در تحصیب در زیل اخبار متعارضه دارد که جمع می کند ما بین اخبار متعارضه، الجمع مهما امکن اولا مرتب. چرا؟ چون که تعبدی و صدور با هم دیگر تنافی ندارند، هر دو هم بیان حکم واقعی باشند باز تنافی ندارند، تنافی در ما بین اصالت ظهور می افتد، ما از هر دو اصالت ظهور رفیت می کنیم، توجه کردید، حمله می کنیم به خلاف ظاهر به نحوی که جمع بشود، توفیق بشود، ما بین دو دلیل در دلالت برادری بشود، توافق بشود، مهما امکن اولویت تر. بعضی ها اینجور گفتند. پس دلیل تعبد به صدور هر دوتا را می گیرد، دلیل تعبد به جهت صدور هر دوتا را می گیرد، در اصالت ظهور رفیت می شود از خبره، بعضی ها از اون کلام شیخی که در بحث حجیت خبر وارد فرموده از این رو نتیجه گرفتند. اون کلام شیخی که هست، اون کلام کلام صحیح هست، چون که در بحث حجیت خبر واحد بحث ما در این است که تعبدی به صدور هست یا نه. ولیکن یه نکته اونجا هست که مغفول ننه شده است. اون یه نکته، اون نکته این است که بعد از اینکه خبر ظهوری داشته باشد، ظهوری داشته باشد که می شود به او عمل کرد، و بعد از اینکه خبر جهت صدورش ممکن بشود که تعبد به او کرد، در این زمینه تعبد به صدور ممکن است. در اونجایی که می شود به ظهور خبر عمل کرد و تعبدی به جهت صدور او می شود کرد، در اون فرض تعبدی به صدور می شود. و الا در وقتی که خبر ظاهری دارد که لایمکنون عمله یا اصلا ظهور ندارد، اونجا تعبدی به صدور لغو می شود. تعبدی به صدور لغو می شود. یا اون خبری که جهت صدورش ممکن نیست، توجه شدید لرعایت حکم واقعی باشد، تعبدی به صدور او لغو می شود. بدون جهت ولو تعبدی به صدور است در بحث حجیت خبر واحد بحث، ولیکن تعبدی به صدور در موردی که تعبدی به ظهور و تعبدی به جهت صدور ممکن باشد، روی این اساس در خبر این متعارضین تعبد به صدور کلاهما ممکن نیست، چون که به ظهور دوتا نمیشه عمل کرد، که یکی میگه حرام یکی میگه واجب، به ظهور که نمیشه بد عمل کرد، ممکن نیست. چون که ممکن نیست، تعبد به صدور کلاهما هم ممکن نیست، چون که نمیتواند. بله، تعبدی به صدور جزایی میشود که تعبدی به صدور من حیث العمل است، یعنی من حیث العمل شما معامله صادرنا را بکنید، در صورتی که به خبر ظهور ندارد یا به ظهورش نمی شود عمل کرد، اون تعبد به صدور معنا ندارد. اونجا بدون جهت دلیل تعبد به صدور هیچ کدام از متعارضین را نمی گیرد، چون که تعبد به ظهور ممکن نیست. پس الهازا این حرف را اونجا گفتند، مرحوم آزیا اون حرف را اینجا آورده، می فرماید این خطاب عام که اول وارد شده بود بعد خطاب خاص وارد شد، خطاب خاص بعد آمد آخه، خطاب خاص تمام جهاتش تمام است، چون که اصلی این است که این خطاب خاص صادر شده، صدورش رو به ما قطعی می شود، چون که خاص در کتاب مزید است. اگر فرض کنید خبر هم بوده باشد، تعبدی به صدورش تمام است، محصولی ندارد. تعبدی به جهت صدورش هم تمام است، زیر بیان حکم واقعی فرموده. تعبدی به ظهورش هم تمام است، چون که در عام متقدم و در خاص متأخر، ما در خاص متأخر هیچ تصرف نمی کنیم، به خاص من تمام الجهات عمل می کنیم. این نمل کلام در اون جناب عام است، که در اون جناب عام یکی از جهات را باید رفعیت بکنیم، یا از اصالت ظهورش باید رفعیت کنیم،